سنتی ایرانی که گویا نیستش که یه روز راضی هستم خیلی خوشنودم یه روز ناراضیم، یعنی اون آمار رو در حقیقت بازوهای مدیریتی که کمک میکنه میفرمایید که وزارت بهداشت الان داره این کار انجام میده دیگه.
بله یه تکمله ای داره این قضیه و اون این که تکملش هم اینه که ببینید یه مباحثی هست مثل این داستان، مثل داستان اعتیاد، مثل داستان اینا از بزرستان به شکلی هستش که ببینید هر کسی الان میتونه امروز مخفیانه مغازه تحصیل بکنه، یه مغازه مثلا فرض کن عطاری بزنه. ما آدمایی داریم که تا دیروز مثلا طرف مکانیکی بوده شاینه مثلا تو سنف مثلا فروش گیاهان دارویی سود هست، اونو بدونه که دانش کافی داشته باشه تحصیل کرده در یک کوچه پس کوچه اومده خدمت شما عرض بکنم که اینو راه انداخته. ببینید به هر حال تا بازرسین ما اینو شناسایی بکنن یه مدت طول میکشه. این افراد خب بالاخره باید برن مجوزهای خاصی بگیرن، کسی میخواد شغل دایر بکنه. اینا خیلی فرق می‌کنه با افرادی که اینها به قول معروف نسلن در نسل، بعضا عطار هستن، آدم های پرسابقه هستن، حکیم هستن، به قول معروف میدونن دارو عوارضش چیه و شود اثراتش چیه. اینا بعضا هیچ کدوم از این داستان نمیدونن. خب این دیگه یه مقدار وظیفه رسانه ها هم میشه، مثل حضرت عالی که برنامه خیلی خوب و دارید اداره میکنید و در واقع آگاهی مردم میارید بالا، در واقع آگاهی مردم بالا برده بشه که به هر کسی مراجعه نکنن. هر شخصی، هر پیرزنی، پیرمردی، مردی، جوانی میتونه تو خونه این بشینه و خب مستعدی نمیشه همه جا رو بازرسی کرد. این به هر حال تا یه حدودی وقت رو فرهنگ مردم کار بشه که آگاهی پیدا بکنه که جاهایی که در واقع مجوزدار هستن مراجعه بکنن، نه هر جایی که مثلا یه دفعه شهره میشه که فلان جا حتما درش معجزه هست و فلان اینا. ولی بعضی از این افراد سوجو هم از بیماری و گرفتاری مردم سوء استفاده میکنن، ادعا میکنن بعضی بیماری هایی که علاجش خیلی سخته مبالغ زیادی
مطمئن مردم بگیرن
و بعد میاد کلی زندگیشو میذاره و آخرش میبینه که نتیجه نداد. و اول باید مردم مشورت بگیرن. ما خودمون تو وزارت بهداشت سعی کردیم طریق همین تریبون ها مثل
متشکرم آقای دکتر
مختلف استفسانی بکنید.
متشکرم از شما جناب دکتر علیرضا عباسیان، معاون محترم تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت. حالا امیدوارم که هم تو بحث سلبی و هم ایجابی تو حوزه عطاری وزارت بهداشت خیلی فعالتر عمل بکنه، هم از جهت اینکه فرهنگسازی کنه. من بالاخره به عنوان یک شهروند باید بدونم که راهکار شناخت در حقیقت عطاری مجاز از غیر مجاز چیست. یک کدی، یه تلفنی، یه سامانه متمرکزی هم به من آموزش بده، این میشه ایجابیش. سلبیش هم که واقعا اونایی که متخلفن خب باشون برخورد کنه. مثلا شهرداری ها دیدین که مدل مختلفی داره که طرف معلوم میشه این باید تخلف کرده، حالا یا پارچه میزنه یا حالا هر جوری. به نظر میرسه که این فعال بودن تو این دو تا حوزه که شاید هم بیشتر شبیه اطلاع رسانی باشه و کار نسبتاً سبک، البته حجمی خواهد بود، سبک از جهت این که خیلی کار پیچیده‌ای نخواهد بود، اما بالاخره وسعت داره، فکر می‌کنم یه گام خیلی بزرگ باشه. انشالله شما همکارانتون موفق باشین در این زمینه.
خیلی محبت کردین، خیلی من تشکر می‌کنم.
متشکرم، زنده باشین، خدا نگهدارتون. اما حدوداً 20 دقیقه، حالا یه مقدار کمتر یا بیشتر همکاران به من بگن، 24 5 دقیقه به نظرم فرصت داریم به پایان برنامه. جناب دکتر مهدی میرغزنفری، ما راجع به شناخت صحیح صحبت کردیم، یه نکاتی از بحث گذشتهمون موند و با توجه به اینکه بعد زودتر از خدمت شما مرخص بشیم، اگه جنبندی هم داریم در این بخش بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من چند تا نکته رو خواستم که حتما اینجا داشته باشیم.
بله.
یکی این که طب سنتی به توصیه سازمان جهانی بهداشت باید در سیستم خدمات بهداشتی درمانی کشور ادغام بشه. هنوز این کار صورت نگرفته و مایه تأسف برای ما که مهد پزشکی دنیا بوده ایم برای بیش از 10 قرن که در سیستم خدمات بهداشتی درمانی طب سنتیمون هنوز جایگاه واقعی خودش رو پیدا نکرده. ادغام یعنی چی؟ دوستمون فرمودن ادغام یعنی این که به تعداد مطب‌های طب رایج، نه حالا اون تعداد، نصفش، یک سومش، یک پنجمش، یک دهمش مطب طب سنتی داشته باشیم. نداریم. به تعداد
داروخونه داشتیم بسته شده، یعنی که اصلا نداشتیم.
میکنم. به تعداد داروخونه هایی که هست، یک دهمش، یک پنجاهمش داروخونه علمیه و درست استاندارد طب سنتی داشته باشیم که نداریم. عطاری ها جدا نه، بحثشون جداست. عطاری ها محل همونجوری که فرمودن عرضه گیاهان دارویی هستن، نه فراورده ها و نه داروها. پس ادغام نشده هنوز، درست شد؟
بله.
همون چیزی که من میخواستم بگم، شما فرمودید بحث سلبی و ایجابی. نگاه کنید، ما متاسفانه تو کشور حالا تو همین حوزه بحث طب سنتی بیشتر شاهد بگیر و ببند و به دادگاه بکش و اینا هستیم. خب حالا اینا رو بستید، مردم کجا برند؟ و متاسفانه باز شاهد این هستیم که با خیلی از پزشک ها برخورد میشه، چون وزارت بهداشت خیلی خوب سامانه‌های قوی داره برای بازرسی از مطب‌های پزشکا و اینا. خب وقتی که پزشکایی که در حوزه طب سنتی فعال هستن رو برخورد میشه باهاشون، مطبش به فرض بره، خب مردم کجا برن؟ خب میره به عطاری مراجعه میکنه، برای تشخیص و درمانش هم میره به اونجا مراجعه میکنه، یا به شخص غیر پزشک مراجعه میکنه. وزارت بهداشت خیلی تلاش کرده، جناب آقای دکتر عباسیان که الان صحبت کردن از دوستان ما هستن، دفتر طب ایرانی خیلی تلاش‌های خوبی کرده، واقعا دارن زحمتشون رو میکشن، منتها صد هنوز زیاده. یعنی ببینید
این مانع کجاست. یه خود برگردیم عقب یه لحظه، فقط این جواب رو من بدید. ما طب سنتی ایرانی خوب داریم دیگه، چون چین الان پیشگام داره، اختلاف توی
دقیقاً مثال خیلی خوبی
توی اقتصادش جلو رفته.
ببینید چین الان تو سریال‌هاش، یا حالا سریال کره‌ای رو آدم می‌بینه، نام نمیبرم، می‌دونید همه پربیننده شده زمان، میاد گیاهان داروییشو تبلیغ میکنه، غذاهای توی اون قصر رو، غذای سنتیشو تبلیغ میکنه، طب سوزنیشو تبلیغ میکنه. جگی جان همه میشناسن، تو فیلم سینمایی کاراتکید میاد بادکش گرم میگذاره، طب سوزنی کار. اینا یعنی چی؟ یعنی که من طب دارم در کشورم، اینو صادر میکنم و شما جینسینگ چین رو همه جا دارید، طب سوزنی چین رو همه جا دارید، چرا بادکش ایران رو ما همه جا نداریم؟
خب پس ما داریم، یعنی شما به عنوان متخصص نوزه میگید که ما
طب سنتی علمی
برای
گفتن
داریم،
بسیار بسیار قوی، اینا در تاریخ هست، حرف بنده نیست. ببینید
نه نظر یک متخصص رو میخوام به صورت سریع، اشکال کجاست؟ اعتقاد نداریم، حال نداریم.
نگاه کنید، بحث تحریم ها از یک طرف هست که ما خواه ناخواه دیگه، اینجا بحث تعارف و اینا نیست که خوب است و بد است، نه خیر، ما باید بریم سراغ طب خودمون، طب سنتی خودمون، باید بریم سراغ گیاهان داروییمون، باید بریم سراغ فرهنگ درست طبی و غذایی خودمون.
خب الان اعتقاد اینه، عزم وجود داره توی وزارت بهداشت؟
عزم وجود داره، منتها صد هم زیاده، نه فقط بحث وزارت بهداشت،
چون بعضی وقت میگن که داروی گیاهی اگه بخواد در حقیقت بپیونده به اون جدولی که ما بگیم این داروی استاندارد هستش، زمان میبره، چند سال بعد طول درمان.
مطلقاً اینجوری نیست. ببینید همین باورهای غلطی در حوزه طب سنتی وجود داره. ما بیمار انقدر داریم، انقدر زیادن که من بعضی از اینها رو فیلمش هم حتی دارم، که شخص با چند ساعت رعایت کردن اثر درمانی خیلی خوبی دیده. اصلا چرا بگیم فلان چیزو بخور؟ مثال میزنم، شخصی مزاجش سرده، ماست براش بده، هر شب داره ماست میخوره، میگیم امشب ماست نخور، آسمون به زمین نمیاد، فردا صبح یه جور دیگه از خواب پا میشه، خیلی با حال بهتر از خواب پا میشه. این اینجوری نیست که طب سنتی دیر جواب میده، طب سنتی باید چند کیلو گیاه دارویی رو بجوشونی بخوری که خوب، بلکه خوب شی یا نشی یا حالا هر چی، بالاخره که باید برید طب رایج.
یک مجموعه میبینید، مجموعه از توصیه ها و داروها.
و دقیقاً میخوام عرض کنم که فقط طب سنتی بحث پزشکی هم نیست، به خیلی جا مربوط میشه، مثلا صنعت غذایی کشور، درست شد؟ این که فقط بحث وزارت بهداشت نیست، وزارت کشاورزی هم هست. آقا چه غذاهایی در چه فصولی، چه محصولاتی، حالا بحث ارگانیک و غیر ارگانیک اینا اصلا کاری بهش ندارم، صنعت باش درگیره. نگاه کنید این ادغام فقط بحث پزشکیش نیست، یعنی ما اگه بخوایم مردممون سالم باشن، کمتر مریض بشن، اینقدر به بیمه ها فشار نیاد، اینقدر بیمارستانا لبریز نشن، مرگ و میر کمتر بشه، باید از غذا شروع کنیم. پس طب سنتی باید همه جا دیده بشه، تو با چند تا وزارتخونه حداقل مرتبط
کنیم، دیگه قطعا متولی نداره تو این سطح همه وزارتخونه ها رو به هم مرتبط کنه.
اسناد بالادستی اجرا نشده ما زیاد داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ما سند ملی داریم در حوزه طب سنتی گیاهان دارویی، اینا اجرا بخش های زیادش اجرا نشده و هنوز مونده رو زمین، مثل خیلی از چیزای ما میبینیم قانون زیاد داریم ولی اجرا نمیشه، اینم جزء بشه. نکته دیگه همون بحث سلبی و ایجابی. آقا این همه مردم الان هستن علاقمند طب سنتی، ان دیپلم داره، اصلا دیپلم هم نداره، یا دیپلم داره یا کارشناسی ارشد داره، کارشناسی داره، هرچی، دوست داره بره ماساژ یاد بگیره، دوست داره بره ماساژ یاد بگیره. در خیلی از کشورهای پیشرفته ما اینو تحقیق کردیم، درآوردیم آمارشو، این اجازه رو میدن. آقا رشته چیه؟ اوکی، دوست داری بیای ماساژ بسیار خوب، این دوره رو باید بگذرونی، وزارت بهداشت هم اینو تایید. آیا وزارت بهداشت عزیز ما که زحمتم زیاد داره میکشه فایلی رو باز کرده برای این قضیه یا نه فقط ها. میاد یک مطلبی رو بازدید میکنه، میگه این شخص چرا داره ماساژ میده، حالا چند تا دوره هم اینور اونور رفتم، میگه دوره مورد تایید بذارت بهداشت رو نگذرونده.
خب میپرسه آیا... دوره گذاشتی که
آیا احسنت به شما، آیا دوره مورد تایید وزارت بهداشت در حوزه ماساژ، حجامت، بادکش اینا وجود دارد؟ وجود ندارد، وجود نداره. خب این کجا بره دوره بگذرونه؟ پزشکان عمومی یک زمان میرفتن بعضی از مؤسسات و جاهای مختلف دورهای طب سنتی میگذروندن، بعد دوستان متخصص و اساتید گفتن اونجاها معتبر نیست. خب کجا معتبره؟ کجا باید برن دوره بگذرونن؟ الان وزارت بهداشت ولی این کار خیلی قشنگ و درست رو کرده که اومده دوره‌های 200 ساعته‌ای رو برای پزشکان عمومی تعریف کرده، گفته پزشکی که دوست داری چون تو دوره پزشکی نخوندی درس طب سنتی رو نبوده اون زمان که الان دو واحد رفته جز درس پزشکی میتونی 200 ساعته بزنی در یه سطحی خدمات طب سنتی ارائه بدی. این کار رو اگه ما بخوایم ادغام بشه باید برای پرستارا، ماماها، کارشناسان تغذیه، اصلا اون دیپلمه که دوست داره بره گیاهانداری یاد بگیره، فروشندگی گیاهانداری بکنه،
سطح بندی بشه، باید مختلف آموزش بدیم،
باید فایلشو باز کنیم، کلاسشو بگذاریم، بگید بفر. ما نمیشه فقط سکوت کنیم بگیریم ببندیم. خب کجا برن؟ ما باید حتما مسیر درستی رو براش ایجاد کنیم.
سرکار تجارت و وزارت کارم میتونن همکاری بکنن. اشتغال
داره میشه. اصلا این فله فروشی گیاهان داریم یا داره پوسیده میشه. من انقدر افسرده و پژمرده میشم بعضی وقتا اینا رو فیلم گرفتم به دوستانم نشون دادم. آدم میره تو ارتفاعات مثلا شمال، شمال غرب شهر تهران، ریواز خوش شده ریخته، بابونه خوش شده، اینا همه ثروتن، اینا طلاان. خب چرا دارن خوش میشن از بین میرن؟ یا از اون هم میبینیم ریشه کم میکنن، توناژ توناژ ارسال میکنن به کشورهای خارجی، اونا تبدیل به عصاره و قرص و کپسول میکنن با 100 برابر قیمت به خود ما میفروشن.
بعد مصرف میکنیم به عنوان نوبر و تفننی میخوریم.
ما ثروت ریخته تو کوها و تپه هامون گیاهان دارویی، ثروت ریخته تو کتاب های طب سنتیمون هم ماساژ و بادکش. من بادکش رو تو برنامه زنده تلویزیونی گفتم یک بار، ببینید همین بادکش اگر اجرایی بشه چقدر از این دردهای مزمن عضلانی و مفصلی اونا. میخوام بگم که ببینید راه فقط بحث سلبی نیست، بله سوء استفاده زیاده، ولی راهش رو ایجاد کنیم که افراد برن آموزش بگیرن. یک گواهی کوچولو هم میگه در همون سطح بتونه کار کنه، البته اگر هست زیر نظر پزشک. و آخرین نکته اینه که ما متخصص داروسازی سنتی داریم چندین سال، از سال حدود 11 ساله اینها میتوانن داروخونه احداث بکنن با فرآورده های دارویی داشته باشن. بحث طب مردمی که اساتید و حکمایی هستن درس نخونده هم مثلا تجربات خیلی خوب دارن، از بعضی از این اساتید همین الان سالهاست داره تو دانشکده طب سنتی هم استفاده میشود، که باز همه اینا یعنی آیین‌نامه تو وزارتخونه براش نوشتن تو وزارت بهداشت برای اینکه همین افراد بدون مدرک رو بتونن ساماندهی داشته باشن، از علمشون و تجرباتشون استفاده کنن.
فقط مشتری هم داره دیگه، یعنی مثلا ما بگیم فرض به حال فرض دیگه هزاران پزشک، یعنی پزشکی که پزشک عمومی بودن و بعضن میگه اقتصاد یه مقدار اونایی که عمومی هستن شاید و اقتصادشون به اندازه افراد متخصص در حقیقت پویا و غنی نباشه، خب یه فضا ایجاد شد. واقعا مراجعه کننده هم شما پیش میتونید ببینید که زیاد هست،
بسیار زیاده، مردم مشتاقن. مثلا مردم خیلی وقتا نمیدونن کجا مراجعه کنن. خب آقای وزارت بهداشت شما اگه میگی که متخصص طب سنتی که پزشک باشد و 4 سال پی اچ دی طب سنتی رو خونده باشد و گرفته باشد، کم داریم 500 نفر 700 نفر زیر 1000 نفر، درست شد؟ آیا این 700 نفر زیر 1000 نفر 500 نفر کفاف 80 میلیون جمعیت رو میده تو حوزه؟ نمیده.
خب در دسترس هم مثلا دایرکتوری راهنما داریم برای اینا، من کجا برم؟ من میخوام برم پزشکی.
بنابراین شخص داره راه میره تو کوچه و خیابون، نگاه میکنه به یه تابلوی مینویسه حجامت، نگاه میکنه پشت شیشه یک مغازه‌ای حالا عطاری نمیدونم داروی تضمینی لاغری، حجامت درمان همه دردخانه.
خب دکتر سوال اینه، من الان خب متوجه شدم که خب خیلی خوبه طب سنتی و عطاری هم به عنوان بازوهای اجرایی طب سنتی تا یه حدی میتونن باشن، باید تازه ارتقا یافته اونها مثل داروخانه های در حقیقت فروش داروهای گیهی طبق فرمایش شما باید باشه و تو سطوح مختلف هم آموزش داشته باشیم که با توجه به این که من تخصصم انتخاب میکنم میرم به اون فرد مورد نظر. اما من از کجا بفهمم؟ من بیمار میخوام مراجعه بکنم، یه تابلو نوشته، ببینم تابلوش قشنگ باشه، نظام پزشکی باید داشته باشه، QR کد داره، بارکد داره، شماره داره، استعلام بکنم چی جایی داریم؟
یه شاخصه هایی داره. خیلی خیلی سوال خوبیه، مردم عزیز دارن گوش میدن. برای اینکه ما بدونن کجا مراجعه کنن، یه دوتا سایت از سایت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت که و یکم سایت انجمن علمی طب سنتی ایران که لیست سلامتکده های معتبر، دانشگاهی، پزشکانی که در این حوزه تخصص دارند رو اونجا معرفی کرده، اونها که کاملا معتبر تا مراجعه کنند. همچنین پزشکایی هم هستن که دوره های مورد تایید وزارت بهداشت رو گذراندن، موظفن این گواهی هاشون رو در معرض دید توی مطبشون قرار بدن، اونها هم بسیار خوب و مردم میتونن بهشون مراجعه کنن. تأکید ما اینه که
چون اونا بعضی وقت میده جسارتا بعضیاشون میدن به وردستشون، یعنی فلانی نیست حالا یکی دیگه انجام،
این که کار بسیار غلط و غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقیه. ما اینا میدونیم، ما اینا میدونیم که بعضی از پزشکان محترم هستن مطب به اسم اون
فشار رو میگیره، بعد میگه برو اونجا.
بله اصلا خودش نمیره، میگه فلانی مورد تایید من، اون شما رو. این کاملا غلطه، این که اصلا تو هر رشته غلطه، مثل اینکه این متخصص گوارش اسمشون بالا باشه و اصلا یه دانشجوی کسی رو بذاره اونجا، این که در هر رشته نه
یا ناظر سهمیه‌شو
بذاره، بله در هر رشته باطله. ولی این حداقل سعی کنم پزشک باشه و حتما یا تخصص یا دوره مورد تایید بزنه.
در حد 20 ثانیه بفرمایید که فرق بین طب ایرانی و سنتی چی بود؟
ببینید طبق تعریف جهانی که شده میگن ترادیشنال مدیسین کامپلیمنتری، بعد ترادیشنال سنتی، اون اسم کشور هم باید بیاد که معلوم بشه طب سنتی کجا. مثلا ما ترادیشنال چاینیز مدیسین داریم، TCM بهش میگن، درست شد؟
طب سنتی
ترادیشنال بله ژاپنیز مدیسین داریم، ترادیشنال ایرانی هم مدیسین هم ما
پس
داریم.
بحث ما همیشه طب سنتی ایرانی، الا اینکه یه وقت حالا خاص طب سنتی چین رو بخوام،
منظور بحث طب سنتی ایران است.
بسیار متشکرم از شما جناب دکتر غزنفری و تشکر از حضور شما. خب نمیدونم میتونیم بخشی رو بشنویم و برگردیم به برنامه یا خیر. بسیار خوب، خب ادامه میدیم بحثمون رو. ما حدوداً 10 دقیقه دیگه وقت داریم و میخوایم گفتگو رو ادامه بدیم با حضور جناب آقای برزگر، کارشناس محترم طب سنتی، و جناب آقای مهندس مهدی منبعچی، مهندس کارشناس مهندسی کشاورزی در شاخه گیاهان دارویی. خب جناب آقای منبعچی، شما صحبت کردید راجع به استانداردها و اینکه باید در حقیقت عطاریا و محله‌های عرضه استاندارد رو داشته باشن. سوال این بود که به هر حال به عنوان یک کسب و کار خودش باید دنبال استاندارد باشه، یه مقدار اشاره شد تو بحثی که دقایقی گذشته داشتیم، یا اینکه باید یک دیده در حقیقت از بالا به پایین باشه که حتما باید بری استاندارد بگیری.
درسته. ببینی الان اگر کسی بخواد که یه عطاری باز بکنه، خب باید مجوزش رو بده از سازمان صنعت معدن تجارت بگیره، از اتحادیه مجوز بگیره، حالا وزارت بهداشت
از
اتحادیه مخصوص عطارها دیگه، صنف مخصوص
که اونم صنف فقط،
بله بله دقیقاً، بله مشکل دقیقاً همینجاست. ببینیم این شغل، این کسب و کار باید یک ترکیب نظارتی باشه بین وزارت بهداشت، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشاورزی.
الان اینطوری نیست،
الان اینطوری نیست، متاسفانه نقش وزارت کشاورزی خیلی پایینه. ببینین گیاهان داروی ایران به لحاظ کاشتاش، برداش، خشک کردن، بسته‌بندی، تجویز و فرهنگ استفاده خود مردم دچار چالش‌های زیادی. حالا من به چند تا از این چالش‌ها اشاره می‌کنم. یکی از مهم‌ترینش اینه که ما گیاهان داروی ارگانیک در کشور نداریم. اصلا خیلی جالبه که شما وقتی یک گیاهی رو به عنوان دارویی می‌خوای مصرف کنی، این گیاه باید ارگانیک باشه، این گیاه نباید سوم کشاورزی بهش زده شده باشه، این گیاه نباید کودهای شیمیایی خورده باشه.
اصلا متولی ارگانیک داریم توی وزارت کشاورزی؟
متولی ارگانیک داریم، ولی اصلا من نمی‌دونم که در زمینه گیاهان دارویی که از همه مهمتره که ما متولی ارگانیک داشته باشیم. خب خیلی جالبه، شما داری یه گیاه دارویی مصرف می‌کنی ولی ارگانیک نباشه، خب اصلا واقعا جالب جولر نمیاد. خب وزارت کشاورزی در زمینه عطاریا من فکر نمی‌کنم اونجوری که باید فعالیت می‌کنه. بعد ببین مثلا شما فرض کنین که این گیاهایی که در کوه‌ها هستن، گیاهی که در تپه‌ها هستن، خب اینها بعضیشون به خاطر دیر برداشت شدن، اصلا به خاطر تنش‌های محیطی، سرما، گرما، اون مواد مؤثره، اون متابولیت‌های ثانویه‌شون از دست دادن. خب حالا اینو کی متوجه میشه؟ اینو باید کارشناس وزارت کشاورزی متوجه بشه. چه جوری؟ یعنی در واقع برداشت اون گیاهان باید توسط شرکت‌های کشاورزی باشن. در اینجا مثلا شرکت‌های دانش بنیان،
ما شرکت داریم و متخصص داریم تو این زمینه.
بله ما الان شرکت‌هایی داریم که اونایی که تو این کار هستن میدونن، برندهایی داریم که خیلی هم در زمینه گیاهان داری موفق عمل میکنن،
صادرم میکنن
اتا. بله صادرات هم میکنن.
ما توانمندی این رو داریم که سره رو از ناسره، یعنی خوب رو بد رو توی حوزه گیاهان
کاملا چون بحث عطاری ها هست الان بله. الان در واقع شما محصولی که در عطاری فروخته میشه، اگر بسته بندی شده توسط یه شرکت میاد
بله،
و اون شرکتی که در واقع تولید کننده اصلی اون محصوله. حالا از این بحث که بگذریم، خب توی عطاری ها، بازم من اشاره میکنم اون عطاری هایی که به صورت غیر مجاز هستن، ما باید روی فرهنگ سازی و آموزش دو طیف کار بکنیم، یکی خود عطارها، یکی آموزش خود مردم. مثلا خب ما میدونیم در عطاری ها داروهای چاقی، لاغری، داروهای ترک اعتیاد، داروهای مخدر که مثلا به عنوان مثلا ترک اعتیاد مثلا فروخته میشه اونجا زیاده، منتها خود مردم هم باید دانش خودشون بالا ببرن. مثلا من با یکی از این عطارها صحبت میکردم، میگفتش که دارویی دارم که هوش رو بالا میبره. بعد من گفتم خب این چه جور دارویی که هوش بالا میبره؟ گفت نه اینطوریه، یه من یه خانومی بوده که باردار بوده، مثلا استفاده کرده، هوش بچه‌اش زیاد شده. بله بله، در این حد، در این حد، یعنی مسائل خنده‌دار هستش. منتها خب خود مردم هم به عنوان مخاطب این داروها باید اطلاعاتشون زیاد کنن. الان خب به واسطه اینترنت شما میتونی بخونی خواص گیاه ها رو ببینی به چه صورته.
درسته.
عرضم به حضورت که از چالش های دیگه که در مورد این موضوع میشه بحث کرد، سوله هایی هستن و یه کارگاه هایی هستن که این کارگاه ها خیلی به صورت غیر بهداشتی این محصولات رو بسته‌بندی میکنن، به قول معروف نه تاریخ تولید دارن نه تاریخ انقضا دارن و اینا عرضه میکنن، بعضا اسمای مذهبی میزنن، اسمای ایرانی اصلی میزنن که بتونن محصولشون بیشتر بفروشن. تو خیلی از عطاری ها یه سری کپسول های فروخته میشه که حالا برای مصارف چاقی، لاغری، نام ترکیت و اینها چیزها، اینها اصلا برچسبی که چه موادی داخلشون هست ندارن، محتویاتشون چیه، نظارتی که وزارت بهداشت میکنه اونجوری که باید قوی نیست. ببین مثلا میان وارد عطاری میشن، خب در ظاهر همیشه مشخصه، ولی خب این کپسول ها، این داروها در قسمت حالا پشت عطاری در جای دیگه فروخته میشه. شبکه های مجازی خیلی در زمینه این داروهای گیاهی غیر مجاز فعالیت میکنن، عطاری آنلاین داریم الان که این داروها رو میفروشه. باید نظارت توسط وزارت‌های صنعت، معدن، کشاورزی و بهداشت ترکیبی انجام بشه.
بگم تو حوزه‌های مثلا محتوایی، برنامه‌سازی، تولیدات آلات سینمایی اینطوری، بله. کارهای فرهنگی این چنین، بله. بگیم ما همچین اتفاقی داره میفته، یعنی وزارت ارشاد بهت مجوز میده میگه شما متقاضی از نظر من مجاز هستی، حالا ثبت شرکت‌ها و حالا بحث پروسه و فرآیند کسب و کاری خب جداست، برو در حقیقت نام تو، نشان تجاری تو ثبت کن و بیا. ولی تا وقتی که یک مجموعه ای تاییدیه وزارت ارشاد رو نداشته باشه تو حوزه فرهنگی، تو بعضی حوزه‌ها نمیتونه وارد بشه، یعنی فقط با یک نام، حالا مثلا یه فیلم هم دنبالش باشه، ایکس فیلم، نمیتونه بگه که مثلا من شرکت فیلمسازی دارم، باید یک تاییدیه و مجوزی رو داشته باشه. اما ظاهرا تو حوزه عرضه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی چنین چیزی رو نداریم.
نه چنین چیزی رو نداریم. ببینین در واقع بین یک مغازه عطاری با یک مغازه خوشبار فروشی فرق وجود نداره، در صورتی که این دوتا از لحاظ ذات، از لحاظ ماهیت با هم فرق دارن.
داروخانه فروش گیاهان داروهای گیاهی داریم؟
من نمیدونم که آیا واقعا داروخانه هست که فقط گیاهان داروهای گیاهی بفروشه یا نه، این اطلاعی ندارم. ولی به نظر من میونه کلامتون، داروهای گیاهی در همون داروخانه ها فروخته میشه، این هم یکی از معضلات میتونه باشه.
بسیار خوب، مختصری هم فرصت داریم با جناب آقای ورزگر صحبت کنیم و بعد خدمت شما میرسیم برای خداحافظی خیلی مختصر و فوری. ولی یه نکته هستش که ظاهرا اینطور به نظر میشه که اگر عطاری ها فرض کنیم نیستن،
بله،
فرض کنیم نیستن، بله. یا خودشون تعطیل کردن، بله. یه روز کجا بریم داروی گیاهی یا گیاه دارویی رو که تجویز شده بگیریم؟
خب آقای ورزگر فرمودن دیگه این سلامتکده هایی که برای طب سنتی هستن میشه در داخل این سلامتکده ها،
الان نداریم دیگه،
نه کم داریم، بسیار کم داریم، در اونجا باید خدمات مشاوره طب سنتی انجام بشه و مرکز فروش مجاز داروهای گیاهی.
بسیار خوب، و جناب ورزگر شما تکمیل کنید این بحث رو. ظاهرا تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که برم نسخه رو بگیرم از پزشک معتمد و در حقیقت پزشکی که درست داره تجویز میکنه با اون نشانه هایی که جناب دکتر میرغزنفری گفتن، و بعد برم مثلا اگه گفت فرض فهمیدم بولتی، برم میگم آقای عطاری معتبر همین دارو رو به من بده. یعنی اینطوری نیستش که یه جایی باشه که نسخه خانی باشه و یک فرایندی باشه که، حالا البته به ندرت بعضی از پزشکان سنتی ایرانی این کار رو دارن انجام میدن، ولی خب اونم نقدهایی هستش، میگن مثلا انگار خیلی مشخص شاید نباشه یا اون استاندارد معین نیست یا قیمتای خورده خاصه. به عنوان جنبندی نکات رو بفرمایید، حالا راجع به قانونم تاکید داشتید.
عرضم خدمت شما حداقل کاری که صدا و سیما میتونه انجام بده تو این زمینه، میگن سرکه نقد و از حلوای نسیه است. به نظرم آگاهی بخشیدن مردمه که حداقل داروهای گیاهی خطرناک و بتونن از داروهای گیاهی که خطری نداره به مردم آگاهی بدن که مثلا خربوزه و عسل رو بخوری مثلا یه بوست میگیری مشکل پیدا میکنی، اینا بگن به مردم. یا مثلا فلان دارو خطرناکه، حتما باید یه پزشک، یه استاد، یک حکیم رو تجویز بکنه. به نظرم آگاهی بخشیدن مرحله پایه و اساس این کاره که بعد ایشالله ارگان ها و سازمان ها و علوم پزشکی و دانشگاه شهید بهشتی و حکیمایی که داریم اینا همه با هم جمع بشن
و حرکت جدیتری
رو انجام بدن.
راستا باشه که یه مقدار تلرسانی
چون از زمان رضا خان که دانشگاه های اروپایی غربی وارد ایران شد، از همون زمان از دهه 50 به این ور آروم آروم طب کهن ایرانی رو به نابودی رفت. الان چند سال یه خود پیگیر شدن، دارن این کار رو انجام میدن، دارن یواش یواش پله پله میرسن به اون حدی که باید برسن. به نظر من ما خودمون ایرانی ها باید تلاش کنیم، کوشش کنیم که اولا سنت دیرینمون از یاد نره، حفظش کنیم. اگه همین عطارا نبودن، اگه همین حکیما نبودن، مطمئن باشید ریشه طب ایرانی کلن خشکیده شده بود. خیلی ممنون.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب آقای عبدالمجید برزگر، کارشناس طب سنتی ایرانی. اما کلام پایین شما رو میشنویم جناب منبعچی. نکته مونده از گفتگوی گذشتتون؟
ببینید، یه جنبندی کلی که بکنیم، خواه نخواه گیاهان دارویی هستن، علاقه مردم به استفاده از طب سنتی هست، نمیتونیم مسئله رو حذف کنیم، بلکه باید روش مانور بدیم، گسترشش بدیم، روی آموزش عطارها، آموزش خود مردم کار بکنیم،
صورت مسئله رو پاک نکنیم،
بله حل بکنیم، قوی هم در این زمینه فعالیت بکنیم، نظارت هامون رو بیشتر بکنیم، برندسازی بکنیم. مهمترین مسئله در این زمینه برندسازی بکنیم، طب سنتی خودمون رو به یک برند جهانی تبدیل بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب مهندس مهدی منبعچی، کارشناس مهندسی کشاورزی در شاخه گیاهان دارویی. تشکر از همراهی و توجه شما شنوندگان عزیز، و من هم مرتضی خوشگام این افتخار رو داشتم که به همراه مهمان دیگرمون جناب دکتر میر غضنفری مطالبی رو تقدیم حضور شما کنیم. فردا 30 دی ماه هستش، سالگرد حادثه ناگوار پلاسکو، و با همین موضوع در حقیقت برنامه تقدیم حضور شما میشه با حضور مهمانان ارجمندمون جناب آقای سالار آریان مقدم، جناب آقای بختیاری و جناب آقای غزال راهب. پاینده و پیروز باشید، خدا نگهدار.